شما چه نادونا نمیدونن که هرچی اونا بگن مردم عکسش عمل میکنن.
از اینکه دقایقی کوتاه با ما در برنامه معیار همراه بودین از شما عزیزان سپاسگزاریم. تا سلامی دوباره و معیاری جدید، خداوند یار و نگهدارتون.
زیر سقف آسمان نقره پوش سرهای سخت پوش با هم در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت در مسیر سرنوشت تا بماند این وطن تا بروید این بهشت.
دوستان عزیز شنونده، برنامه معیار رو شنیدید با موضوع معیار انتخاب اسلحه برای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری. اگر دوست دارید که یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، میتونید امشب ساعت 21:10 از این رسانه دینی شنونده این برنامه باشید. بریم سراغ برنامه بعدی که برنامه شفا هست، آماده پخش. خانم دکتر پورحسینی طب سنتی رو بیان میکنن و نکات خیلی ارزنده‌ای در این حوزه برای شما دارن. دعوت میکنم به مدت 19 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
یکی از منابع غنی و راهگشا در بهبود سبک زندگی ما توصیه‌های دینی درباره سلامتی و سبک زندگی است.
شفا، نگاهی به طب سنتی اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز شنونده، خیلی خوش آمدید به برنامه شفا. انشالله که امروز هم بتونیم مطالب مفیدی تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم انشالله.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
خب امروز هم در خدمت سرکار هم دکتر پورحسینی خواهیم بود، دکترای طب سنتی محقق و پژوهشگر، و با شنیدن مطالب جدیدی که برای ما و شما آماده کردند انشاءالله چند گام به سلامتی نزدیکتر خواهیم شد. خانم دکتر خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیز هستم.
امروز با چه موضوعی انشاءالله در خدمت دوستان خواهیم بود؟
یه جنبندی از کل مطلب داریم در مورد احتیاط‌ها. ما یه احتیاط‌هایی داشتیم در مورد افرادی که دهانه تحتانی معده ضعیفی دارن. یه احتیاط‌هایی هم داشتیم در مورد افرادی که دهانه فوقانی معده‌شون ضعیف بود. حالا ممکن یه افرادی باشن که کل معده‌شون ضعیف باشه، یعنی هم جرم معده ضعیف باشه هم دهانه ها ضعیف باشن. خیلی هم شایع هست متاسفانه به علت عادات بد غذایی، روهمخوری، پرخوری، بله باعث میشه که افراد معده های ضعیف پیدا بکنن و عدم ملاحظه در ساعت غذا خوردن، فاصله خواب با غذا خوردن و همه تدابیری که تا الان در مورد رعایت های غذایی گفتیم آرام آرام در صورت رعایت نشدن اصل معده رو ضعیف میکنه و این از مصیبت های بزرگیه که ممکنه برای یه فرد به وجود بیاد که میدونید رأس کل دا معده است. به در واقع توصیه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ما اگر معده سالمی نداشته باشیم امکان نداره بدن سالم داشته باشیم. معده که ضعیف شد، معده که دچار اختلال بافتی شد، دیگه گاهی وقتها برگشت ناپذیر میشه.
به خاطر اینکه دلیلش هم تو برنامه‌های متعدد گفتیم یکی از اون عضوهایی هستش که دائم درگیره.
اصلا نباید باشه. ما دائم درگیرش میکنیم. بله. یعنی مثل قلب نیست که ما نیاز داشته باشیم 24 ساعته معده کار کنه. ولی ما 24 ساعته گرفتارش میکنیم. قراره که یک و دو وعده، یک بار اول روز، یک بار آخر روز ما غذا برسونیم. این چند ساعتی گرفتارش باشه و هضم که کرد استراحت کنه. ولی ما چندین وعده و بعد میان وعده ها و ریزخاری ها و مکرر، یعنی
خیلی وقتا از قلب بیشتر درگیرش
داره کار میکنه. بله همینطور. خب حالا فرض کنیم که این معده دچار اختلال شد، زود به دادش برسیم، به خودمون خدمت کردیم، یه خورده سهل انگارتر باشیم، معده روز به روز بافت خودش رو دچار آسیب خواهد کرد. ما بهش میگیم تحلحل معده، یعنی الیاف معده دچار اشکالی میشن، آنچنان سست میشه ارتباطشون با هم دیگه که دیگه با هیچ مقوی معده ای نمیشه اینها رو به حالت اول برگردون. یه جور در واقع اصل مزاج بافت معده دچار خرابی میشه، سوء مزاج دیگه نیست، دیگه مزاج خراب میشه، فساد مزاج پیدا میکنه به عبارت ما. خب ما نمیخوایم به اونجا برسه، از هر جا جلوی ضرر رو بگیریم منفعت. هر قسمت از معدتون که دچار اشکال بود، هر مقدار زمانی که از اون گذشته، همین امروز اقدام کنید به تقویت معده. برنامه امروز ما معرفی مقویات معده هست که تمام معده رو از فم تحتانی و فوقانی و بافت اصلی معده میتونه تقویت بکنه و استفاده از اونها گاهی اوقات قبل، گاهی اوقات بعد و گاهی اوقات همزمان هم با مواد غذایی میتونه مفید و مقوی باشه که در جای خودشون هر کدوم اشاره میشه. و گاهی وقتها به طور خاص چیزی که الان داریم میگیم برای تقویت کل معده، لازم است که مواد مقوی هم قبل و هم بعد از غذا مصرف بشن تا اینکه اثر کافی بگذارن. اون که قبل از غذا مصرف میشه به قعر میره و خوب آمیختگی با همه اجزای معده پیدا نمیکنه و زودتر دفع میشه، یعنی توقف کافی نداره. اون که بعد میاد میتونه کار اون رو کامل کنه، با ماده غذایی آمیخته بشه و در واقع کل بافت معده رو هم شامل بشه و در بر بگیره. یک به یک جلو میریم، از مواد ساده تر شروع میکنیم. یه سریاش رو قبلا گفتیم، سیب، به، انار، عالی ترین مقویات معده. هر کدوم رو بنا به توصیه‌ای که قبل کردیم دیگه گوش بدن شنوندگان عزیز، چون می‌خوایم بریم سراغ مباحث جدیدتر، از ربش، آبش، بافتش، با پوست، بدون پوست، اینا رو دیگه برنامه قبلی گفتیم. اضافه می‌کنیم گلابی رو. گلابی از عالی ترین مقویات معده است. هم پاک کنندگی داره، هم ملین خوب طبعه و نمیگذاره لبس مواد غذایی بلا استفاده، یعنی دیگه بهش نگیم غذایی، توفاله های غذا در معده زیاد توقف بکنن، و هم برای معده هایی که ضعیف شدند و دارن کارش کارکردشون رو اشتباه انجام میدن میتونه خوب باشه. یکی دیگه بالنگه. در طب سنت اگر دوستان میخوان بگردن با نام اتروج دنبالش بگردن. اون چیزی که با اتروج هم در روایات بسیار باش برمیخوریم و هم در طب سنتی هست، اتروج دو نوعه. یک نوعش بالنگی، یک نوعش که بیشتر در اختیار ماست نارنج. همون نارنج احسن که میتونه در واقع صغیر و کبیرش به این دوتا در واقع تقسیم بشه. بله، بالنگ رو ما الان بعضی از فصول دیدم، بعضی از میوه فروشی ها خود بالنگ رو هم میارن، اما بیشتر در اختیار مردم الان مربای بالنگ هست که خیلی زیاد در همه فصول میتونن تهیه کنن و استفاده کنن. بالنگ هم از مقوی های عالی معده هست و میتونن جایگزین اون نارنج رو هم قرار بدن. اما کدام قسمت نارنج؟ پوست نارنج. اصلا هم لایه داخلی پوست نارنج که سفیدتر هست و هم قسمت خارجی رو اگر تلخی زدایی کنند و به صورت خلال پوست نارنج در بیارن و به بعضی از مواد غذایی به صورت در واقع تزیین شده کنار غذا استفاده بکنن، میتونه به قوت بخشی بافت معده کمک شایانی بکنه. اصلا نارنج از اون مواد بسیار عجیب و غریب هست، قوه تریاقیت عالی داره، از مغز هستش مفیده و کاربرد داره تا پوستش، یعنی هیچ دورریزی این میوه نداره و از میوه های خیلی عالی و سمزدای خوب در بدن هست و استفادهش بهتره که بیشتر بشه. من دیدم فقط از آبش استفاده میکنن که میشه اولویتش رو نسبت به ترشیجات دیگه این دونست که کمترین ضرر رو به سیستم مغز و اعصاب ما میرسونه در میان ترشی ها، اما بهتره که از کل بافت نارنج استفاده بشه، از پوستش و لایه های داخلی یا پیه های داخل در واقع نارنج که اثری مشابه بالنگ میتونه در بدن برجا بگذاره و سمزدایی کنه و تقویت معده رو هم به همراه داشته باشه.
یک فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم خانم دکتر.
انشاءالله دکتر
همراه با لحظه های شما
روی موج تندرستی
در
شفا.
خب پس علاوه بر مقویاتی که در برنامه های قبل بهش اشاره کردیم، توی این برنامه گلابی، بالنگ و همینطور نارنج، تمام میوه نارنج سفارش میشه برای پادزهری معده و مقوی بافت معده،
خصوصا پوست. در این مورد پوست نارنج، یعنی خب ما از آب نارنج برای مقوی معده استفاده نمی کنیم. از پوست نارنج، چه لایه سفید داخلش و چه خلال لایه های سطحیش که تلخی زدایی شده و پرورده شده که معمولا خانم های ایرانی خیلی خوب این کار رو بلدن، حتی عرق بهار نارنج، یعنی از مقویات معده عرق بهار نارنج، حتی بویدن اون مقویه، بیشتر مقوی قلب بویدن عرق بهار نارنج، اما مقوی عمومی مثل معده هم هست و نوشیدن عرق بهار نارنج خیلی مقوی خوبی برای معده هست، میتونه به عنوان یک نوشیدنی کم مقدار در لحظاتی قبل از غذا یا مقداری بعد از غذا قرار بگیره. باز چیزهایی که میشه در اینجا توصیه کرد و مردم خیلی آشنا هستن با اون، کنگر هست. کنگر فصل بهار خب خیلی زیاد میشه. اصطلاح عمومی هم در میان مردم همین هست، کنگر بخورید معده رو دباغی میکنه. حالا با اون تصور ساده عامیانه خیلی افراد میگن به خاطر این خارهایی که داره در واقع یه جور پاکسازی از درون معده میکنه، اما اصل مطلب قوی تر از این هست. کنگر در درون خودش ماده‌ای داره که قبض و قوت بسیار عالی به معده میده و یا نوع پاکسازی و جلا هم به سطح درونی معده میده. و اگر دوستان بیشتر در موردش مطالعه کنن، با کلمه باداورد، یعنی گیاه باداورد، همون گیاه کنگر ماست که استفاده میکنیم و تقویت عالی برای معده میتونیم ازش بگیریم. در فصل خودش که شد استفاده کنید، خصوصا میدونید هر کاری رو تو بهار انجام دادید تسری پیدا میکنه سلامتی بخشش به کل سال. یعنی تو بهار خیلی مراقب باشید که چیزهایی بخورید که بهتر بدن شما رو سلامت کنه تا بتونید کل سال خوب باشید.
یعنی همون چیزی که در طبیعت اتفاق میفته در بدن ما هم اتفاق میفته.
دقیقاً همینطوره. اگر به یاد داشته باشید ما در تدابیر فصل بهار خیلی توصیه کردیم که بهار رو جدی بگیرید، پاکسازی بهار رو، تا کل سال خوبی داشته باشید. یکیش همین خوردن کنگر، کنگر پخته، خورشت کنگر و یا در واقع بقیه فرآورده‌های که خانم های ما خوب بلدن. کنار این کنگر یه ماده گیاهی دیگری هم خودرو هست، در دشت ها هست، به نام شنگ یا شنگ، که یک لبه های دالبوری مانندی داره و
مثل تره میمونه که لبه های دالبوری
میشه. بله، توی طب سنتی ما بهش میگن لحیت و تیس، ریشبوزی، و این هم اگر خواستید استفاده کنید، اون هم از موادیه که مقوی خوب معده است. به صورت پخته بورانی درست میکنن باهاش،
یا در داخل پلو به عنوان سبزی پلو استفاده میشه، در داخل آشهایی که در بهار توصیه شده، همه اینها اتفاقا خیلی استفاده
میشه. اصلا سبزی های بهاره همه شون تقریبا خصوصیت رو دارن، یک نوع پاکسازی و یک نوع تقویت مزاج با خودشون دارن. خیلی از سبزی‌های صحرایی اینطوری هستن. خب پس یکی هم شنگ یا شنگ، کرد و اصطلاحش اومده، و همچنین کنگر رو میتونن استفاده کنن برای قوت بخشی به معده. از چیزای دم دستی بسیار عالی مقوی معده هویج هست. هویج از معده تا کل سیستم گوارش، انتهای سیستم گوارش، ام آروده ها و غیره رو همه رو پاکسازی میکنه. از پاکسازی کننده های عالیه. اگر تونستید خود هویج رو به خوبی بجوید، چون میدونید هویج قطعات سفتی داره، یعنی شما اگر خوب نجوید معده هم از پس هضم کردن و له کردن اون بر نمیاد. اگر میتونید به خوبی آب آرامی هویج رو بجوید و فرو ببرید چه بهتر. اگر نمیتونید از رنده شده یه ریز هویج استفاده کنید، اون هم خوبه. اگه باز هم معدتون مشکل داره با همون هم در واقع رنده شده ها، میتونید از آب هویج هم در زمینه استفاده کنید. و از مقویات عالی معده باز هویج هست. هویج ایرانی بهتره، جزر بهش گفته میشه و
یا همون زردک،
یا هویج قومی هم بهش گفته میشه، ولی کم یابتر هست. ولی همین خواص رو با یه مقداری خفیفترش در هویج فرنگی هم داریم. از این هم چون در دسترس تر میتونید به خوبی استفاده کنید. و آب هویج رو در ساعاتی، البته غیر از غذا خوردن بهتره، یعنی با حجم زیاد ما نمیخوایم آب هویج استفاده بشه، اما یک چیز مثلا فرض کنید یک سالاد ساده ای از رنده شده یا هویج بخواید استفاده کنید، کمی قبل از غذا بخورید و کمی بعد از غذا بخورید، در این حال میتونه در کنار غذا یک مقوی عالی هم برای معده شما باشه. متداول هست، من میبینم که مثلا با قطعاتی از سیب، گلابی، هویج رنده شده، گاهی وقتا کمی به و یا مقدار مختصری کشمش یا مویز داخلش سالاد سنتی درست میکنن. بله، یه پودرهای سبزیجات گرم کننده هم گاهی وقتا بهش اضافه میکنن و این رو قبل یا بعد غذا با حجم کم، خیلی حجم زیاد، اگه معده ضعیف هست حجم زیاد سالاد نباید واردش کنیم، با حجم کم در حد چند قاشق قبل غذا و چند قاشق بعد غذا برای تقویت بخشی. و اگر به طور خاص فم تحتانی یا فوقانی گرفتار هست، که همون زمانهایی که برنامه‌های قبلی گفتیم رعایت بشه. پس این هم از هویج، حالا چه خودش، چه آبش، چه رنده شده و سالادش و چه مربای هویج. مربای هویج هم از مقویهای عالی در کل بدن هست، یعنی هم سیستم دماغی رو میتونه تقویت کنه، هم سیستم قلبی رو و سیستم گوارشی رو میتونیم استفاده کنیم از این ماده. از افزاینده های خوب مواد غذایی هم که کنار غذای ما ایرانی ها معمولا خیلی زیاد دیده میشه، خود قوره یا پودر قوره هست. قوره هم از عالی ترین مقویات معده است، هم به صورت موضعی یعنی از در دهانه ها بخوایم استفاده کنیم قبل یا بعد غذا، و یا در داخل غذاها ریخته بشه بخواد برای اینکه در واقع ماده غذایی ما رو نوعی قبض و قوت برای معده درش ایجاد بکنه که در تمام طول زمان هضم با سطح معده ما تماس داشته باشه و قوت بده. و بعضی از افراد هم که دوست دارن از آب قوره استفاده بکنن، معمولا کمی آب قوره رو به مقدار مثلا یک قاشق بعد از غذا میل میکنن و این احساس خوبی از قدرت بخشی هضم دارن و واقعا هم همینطوره، یعنی میتونه دهانه فوقانی معده رو قوت بده و به قدرت هضم معده هم به میزان قابل توجهی کمک کنه.
در کنار همه این توصیه ها، همون استراحت دادن به معده چقدر میتونه به بافت معده کمک بکنه، به سالم موندنش کمک بکنه؟
ببینید، این شرط اول ما بود، یعنی ما تمام تدابیر حفظ و صحه تغذیه رو از اول گفتیم تا الان. یکی از اولین برنامه هامون هم این بود که روهم غذا نخورید، تند غذا نخورید، غذا رو خوب بجوید، نذارید معده دائما گرفتار غذا باشه. حتماً 100% و قطعاً شرط اولیه همینه.
منظورم اینه که بعد از این که معده یکم ناقص شد از کار کردش و اشکالاتی به وجود اومد، باز هم استراحت به معده دادن میتونه کمک بهش بکنه یا خیر؟
بدون شک اینطوره. تمام تدابیری رو که گفتیم فرض بر اونه که اجرا میشه.
بله.
در کنارش برای کمک به قوت بخشی معده داریم یه سری مواد رو هم معرفی میکنیم. پس من فرض رو بر این میگم که شنوندگان عزیز ما تمام برنامه ها رو الان حاضر و ذهنند، همه رو دارن اجرا میکنن. با تمام این اجراها باز هم یک مشکلاتی تو هضمشون وجود داره به علت سوء تدبیرهای قدیمی. میخوایم اونها رو رفع کنیم، ولی شکی در این نیست که اگه ما اینا رو استفاده کنیم ولی پرخوری کنیم، اینا رو استفاده کنیم ولی غذا رو خوب نجوید یا رو هم با هم غذا بخوریم، هیچ فایده ای نخواهد داشت. حد اکثرش اینه که یک اثر موقت میگذاره و بعد اون رو هم
از دست میده که خیلی بده دیگه. معده عادت میکنه به نپذیرفتن خیلی چیزها در خودش. بسیار هم عالی. میرسیم به بخش پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران.
مریضی داریم، ناراحتی پروستات داره، ورم پروستات داره، سنش بالای 70، سو عظمه هم داره. خانم دکتر دستور بفرمایید. فوری از مشهد.
خب خانم دکتر، راهنمایی شما رو میشنویم.
بله، من در واقع ترجیح میدم که صحبت رو حول و حوش سوء هاضمه این بزرگوار جمع کنیم، چون تورم پروستات ایشون که بنا به سنشون حتما به پیگیری دقیق نیاز داره که انواع خوشخیم و بدخیم از همدیگه جدا بشن و ما الان در اینجا توصیه درمانی که بخواد علائم رو بپوشونه و بیمار رو از اصل بیماری غافل کنه اصلا نمی کنیم. اما در مورد سوء هاضمه، همونطور که متعدد بیماران ما میبینید که شنوندگان بزرگوار سوال میکنند، نشون دهنده اینه که متاسفانه بیماری های گوارشی خیلی شایعه در میان افراد جامعه و این بده، چون بیماری های گوارشی ریشه کل بیماری ها هستند. اصل بیماری های بدن از معده بلند میشه. من توصیه که دارم با توجه به اینکه این بیمار سن بالایی دارن و در سنین بالا کلن همه اعضا و اندام ها خودشون ضعیف میشن، قواشون رو از دست میدن، برای رفع سوء هاضمه شون از پرخوری پرهیز بکنن، غذاها رو با فاصله قابل توجه جوری که متوجه بشن معدهشون از غذای قبلی خالی شده و الان نیاز به ورود غذای بعدی هست استفاده کنن، به وعده های متداول غذا توجهی نداشته باشن، نه اینکه این ساعت شد و سر این عادت ساعت شده. عادت غذاست، من این گرسنگی، احساس گرسنگی زود گذره، کمی صبر کنن ببینن واقعا بدن به غذا نیاز داره، معده واقعا از غذاهایی که قبلا در اون بوده خالی شده و بعد اقدام به خوردن کنن. به هیچ وجه، خصوصا در چنین سنی چند نوع غذا رو همزمان با همدیگه مصرف نکنن، خصوصا چند نوع گوشت رو با همدیگه در یک معده نفرستن. حالا اینکه میگیم چند نوع غذا، مثلا ممکنه نان رو کنار گوشت استفاده کرد، برنج رو کنار خورش استفاده کرد، این رو حالا متداول نمیگیم چند نوع خوردن، ولی اگه چند نوع خورش رو در یک وعده استفاده کرد، چند نوع گوشت رو در یک وعده استفاده کرد، یا اینکه مواد متعددی در سر غذا بود، سر سفره بود و استفاده کرد، به قول شما آشفته خاری کرد، حتما سوء هاضمه تشدید میشه. چرا که دیگه مثل دوران جوانی اینطور نیست که معده از پس این چند نوع خوردن ها بتونه یه جوری بر بیاد. من بر این باز هم بهشون توصیه میکنم که همون تدابیر حفظ و صحه اولیه خوردن و نوشیدن رو رعایت بکنن، زیاد غذا نخورن، بدن نیازش به غذا در این سن بسیار پایین میاد، در حد نیازشون استفاده بکنن، از فعالیت بدنی برای اون که زوائد ماده غذایی رو هم دفع بکنن بهره بگیرن در حد توانشون در این سنی که هستن، و چنانچه باز هم با مشکل هضم مواجه بودن بعد از مواد دارویی، هم موادی که در همین برنامه گفتیم برای قوت بخشی به معده و هم برنامه بعدی رو هم انشاءالله پیگیری بفرمایند که باز هم از مقویات معده نام خواهیم برد.
بسیار عالی، ممنونم از راهنماییتون خانم دکتر، خسته نباشید، استفاده کردیم، شما رو به خداوند منان می‌سپاریم تا فرصت‌های بعدی. متشکرم از شما عزیزان شنونده ام، بی‌نهایت سپاس، خدا نگهدارتون.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
امیدوارم از برنامه شفا لذت برده باشید و نکاتی که خانم دکتر پورحسینی براتون گفتن مثمر ثمر و مفید براتون باشه. اگر قصد دارید که یک بار دیگه این برنامه رو بشنوید، میتونید که به پایگاه اینترنتی ما به آدرس radiomaarif.ir مراجعه بفرمایید. اما برنامه بعدی ما جرعه هست که حجت الاسلام قفرانی شرح احادیث کتاب اصول کافی رو برای شما خواهند گفت. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به قلب زمان، منجی زمانیات، امام زمان، ارواح و نافداه، و با دعا برای ظهور حضرتش و سلام به شما عزیزان و دوستداران خاندان وحی در برنامه جرعه. کتاب کافی با سابقه چندین قرن و سرشار از معارف با بیش از 16,000 حدیث توسط محدث بزرگ ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی تألیف و در اختیار جهان اسلام قرار گرفته. روایتی که در این برنامه میشنوید ما رو به این میرسونه که قرآن رو با حدیث باید درک بکنیم. آدرس حدیث برنامه: کتاب کافی، چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 244، حدیث شماره 270. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابی هاشم الجعفری. اسم این راوی یعنی ابی هاشم و یا ابو هاشم جعفری، اسمشون داوود ابن قاسم هست که در روایت بعدی هم اشاره خواهم کرد. متوفای 261 یعنی نیمه دوم قرن سوم، از فرزندان جعفر طیار ابن ابی طالب رضوان الله تعالی علیه که دارای کتاب هست و در نزد ائمه اطهار مانند امام رضا علیه السلام، امام جواد و امام هادی و امام عسکری و صاحب الامر صلوات الله علیه اجمعین جلیل القدر، عظیم المنزله هست و ثقه در نزد این ائمه ثقه هست. ان ابی الحسن رضا علیه السلام قال سألته عن الله هل یوسف ابو هاشم جعفری میگه که از امام رضا علیه السلام سوال کردم که خدا رو میتونیم توصیف بکنیم؟ خدا توصیف میشه؟ هل یوسف و خدا توصیف میشه؟ فقال اما تقرأ القرآن؟ آیا قرآن نخوندی شما؟ قرآن تلاوت نمی کنی؟ قلتو بلا، عرض کردم بله، چرا، من قرآن تلاوت میکنم. قال اما تقرأ قوله تعالی لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار؟ امام فرمودن سخن خدا رو نخوندی در سوره انعام آیه 103 که اونجایی که میفرماید چشمها او رو درک نمی کنه ولی او چشمها رو درک میکنه. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می نویسن مقصود از درک ابصار احاطه اوهام هست، خدا به اوهام احاطه داره. قلتو بلا، گفتم بله، من قرآن خونم، این آیرم دیدم. قال فتعرفون الابصار؟ آیا ابصار رو تو میفهمی، آشنا هستی؟ قلتو بلا، بله من میدونم. قال ماهیه؟ حضرت سوال کردن چیه ابصار چیه؟ قلتو ابصار العیون، گفتم مراد دید چشمها هست. فرمود ان اوهام القلوب اکبر من ابصار العیون فهو لا تدرکه الاوهام و هو یدرک الاوهام. امام فرمودن اوهام دلها مهمتر از دید چشمها هست، اوهام او رو درک نمیتونه بکنه، وهمها نمیتونه خدا رو درک بکنه، ولی او خداییست که میتواند وهمهای ما رو درک بکنه. چشم نهایت قدرتی داره این است که در طبیعت آنچه دیدنی هست رو میتونه ببینه، اما این چشم ما قادر نیست فکر و خیال کسی رو ببینه، بلکه این دل هست که میتواند چنین ادراکی داشته باشه. خداوند قادر فکر و خیال رو درک بکنه، ببینه و بر آنها احاطه داره. بلا شک خدای سبحان به حکم آیه شریفه که در متن حدیث اومده بود متصف به صفت مدرک، لکن سخن در این است که ادراک خدا از کدام قسمه؟ آیا توصیفی ورای علم خدا به کلیات و جزئیاته، یا اینکه ادراک علم در اینجا یک معناست مترادفه، یا اینکه ادراک یک علم خاصی غیر از اون دانشی هست که ما از اون به علم تعبیر میکنیم؟ در جواب گفته شده که ادراک درباره خدا این است که خدا علم به موجودات داره به طور جزئیه عینیه، یعنی ادراک خدای سبحان از نوع شهود اشیاء خارجی نزد خدا و وقوف و احاطه خدا بر اونهاست به طور وقوف تام کامل. و اما مراد از اوهام قلوبی که در روایت هست که همون وهمهای دل هست، که اوهام جمع وهم به معنای خیال و چیزی که ذهن اون رو پرورش میده. وقتی ما میگیم وهم، مثلا شما الان ذهنتون رو ببرید به یکی از شهرهایی که در یک کشور دور، مثلا چین، که اصلا اونجا هم نرفتید تا حالا، اما شما میتونید تصور بکنید اینکه در اون کشور چگونه هست، یک کسی برای شما سخن بگه و شما تصویر کنید اون سخن ایشون رو. این به خاطر قدرت ذهنه. پس اوهام قلوب یعنی خطورات باطنی، خیالات ذهن، دریافت‌هایی که قلب داره. گرچه انسان میتونه چهره کسی رو که تاکنون ندیده اون رو در ذهن خودش بسازه، اما با این وجود قدرت نداره صورت خدا رو در ذهنش بسازه، و این حاکی از اون است که خدا در وهم و در خیال بشر نمی گنج. این مضمون حدیث شماره 270 بود که شنید، و به همین مضمونی که شنیدید حدیث شماره 271 رو داریم که نقل میکنند محمد ابن ابی عبدالله امن ذکره ان محمد ابن عیسی ان داوود ابن قاسم ابی هاشم الجعفری قال قلت لابی جعفر علیه السلام لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار فقال یا ابا هاشم اوهام القلوب ادق من ابصار العیون انت قد تدرک بوهمک السند والهند والبلدان التي لم تدخلها ولا تدركها ببصرك و اوهام القلوب لا تدركه فكيف ابصار العيون. راوی میگه به ابو جعفر که منظور امام نهم علیه السلام هست، از ایشون سوال کردم لا تدركه الابصار و هو يدرك الابصار، آیا دیدگان او رو نمیبینن و او چشم ها رو میبینه؟ امام جواد علیه السلام فرمودن که ای ابا هاشم، اوهام دلها دقیق تر از دید چشم ها هست، سند و هند و شهرهایی که نرفتی و به چشم ندیدی رو میتونی به وهم خودت بیاری و اونها رو به تصویر بکشی، اما وهم و خواطر دلها به حضرت حق نمیرسه تا چه رسه به این که چشمها بخواد حضرت حق رو ببینه. تو در دل خودت نمیتونی از خدا تصویری داشته باشی، چه برسه به این که بخوای خدا را به این چشم سر ببینی. این دو روایتی که خونده شد مراد آن است که خدا به چشم سر دیده نخواهد شد و حتی وهم و خیال ما که میتواند قدرت داره چیزی رو تصویر بکنه، درباره خدا چنین قدرتی نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان.